ساعت 22 به وقت ایران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم در نهمین شب از شهریور ماه 1394 خورشیدی برابر با 31 اوت 2015 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه شما میشیم با مینا بهارمس و مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. خبرهای زد و نقیزی درباره بازداشت علی شکوری راد، دبیرکل حزب تازه تأسیس اتحاد ملت ایران اسلامی، منتشر شده است. به گزارش برخی خبرگزاری‌های ایران، علی شکوری راد ساعتی پس از اولین کنفرانس خبری این حزب در روز دوشنبه بازداشت شد. خبرگزاری مهر علت بازداشت این فعال سیاسی را اصرار بر تخلفات قبلی و اقدامات فتنه‌گرانه اعلام کرده است. از سوی دیگر حساب توییتری منصوب حزب اتحاد ملت ایران درباره این گزارش ها نوشته است که دبیر کل این حزب روز دوشنبه بر اساس برنامه قبلی برای ادای پاره توضیحات به دادسرا احضار شده بود و هنوز باز نگشته است. همزمان غلامرضا انصاری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، به خبرگزاری ایسنا گفت که خبر بازداشت دبیرکل این حزب کذب محض است و برای جوسازی رسانه‌ای منتشر شده است. خانواده محسن روحال امینی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک به حکم تبرئه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، از اتهام معاونت در قتل او اعتراض کردند. میر مجید طاهری، وکیل اولیای دم محسن روحال امینی، این خبر را به خبرگزاری ایسنا داده است. دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی کشکولی در 29 مرداد ماه حکم تبرئه سعید مرتضوی را در ارتباط با این اتهام صادر کرد. محسن روحال امینی در جریان اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران همراه محمد کامرانی و امیر جوادی فر دستگیر و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند، اما چند روز بعد بر اثر شکنجه جان خود را از دست دادند. سعید مرتضوی متهم به معاونت در قتل آنها شده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید از مشارکت ایران در هر نوع گفتگویی برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه استقبال می‌کند. خانم مرکل روز دوشنبه در کنفرانسی خبری در برلین گفت به نظر او ایران نفوذ زیادی در مورد آنچه که در سوریه می‌گذرد دارد و از مشارکت سازنده همه در مذاکرات بر سر آینده سوریه استقبال می‌شود. آنگلا مرکل همچنین از موضع ایران در ارتباط با اسرائیل انتقاد کرد و گفت تداوم نحوه حرف زدن مقام‌های ایران درباره اسرائیل پذیرفتنی نیست و عدم تغییر موضع ایران در مورد به رسمیت نشناختن اسرائیل یأس‌آور است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز دوشنبه به تونس رفت. بنا به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای ظریف پس از تونس به الجزایر خواهد رفت. هدف از سفر محمد جواد ظریف به کشورهای شمال آفریقا تبادل نظر درباره تحولات منطقه از جمله در سوریه، یمن و لیبی و همچنین رایزنی در مورد نتایج توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 عنوان شده است. به گزارش سایت کلمه، مصطفی تایزاده، زندانی سیاسی، روز دوشنبه با پایان مرخصیش به زندان اوین بازگشت. به نوشته این سایت، آقای تایزاده که از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد در 24 مرداد ماه به مرخصی رفته بود، اما روز دوشنبه با تمدید نشدن آن به زندان اوین بازگشت و دوران حبس خود را به جای بند عمومی در قرنطینه این زندان سپری می‌کرده است. مصطفی تایزاده معاون وزیر کشور در دولت محمد خاتمی بود و پس از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران بازداشت و زندانی شد.
ممنون. خبرها رو از همکارم مینا بهارمس می‌شنیدید. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. گزارش‌های زد و نقیض از بازداشت دبیرکل حزب تازه تأسیس و اصلاح طلب اتحاد ملت ایران اسلامی. در همین زمینه با یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران گفتگوی زنده تلفنی خواهیم داشت. ماجرای دکل نفتی گم شده ایران با افشای برخی اسامی وارد مرحله تازه‌ای شد.
حتی اگر این دکل‌ها برگرده، به احتمال زیاد نمیتونه جبران بکنه اون هزینه‌هایی رو که پرداخت شده بابتش.
خشونت در مقابل پارلمان اوکراین در روز دوشنبه نزدیک به 100 زخمی بر جای گذاشت. معترضان خواهان لغو اعطای خودمختاری به شرق این کشور هستند. گزارشی خواهید شنید از جشنواره فیلم ادینبورگ در اسکاتلند و خبرهای ورزشی هم پایان بخش مجله شبانگاهی ما خواهد بود. خبرگزاری های ایران خبرهای زد و نقیزی درباره بازداشت احتمالی علی شکوری راد، دبیر کل حزب تازه تأسیس اصلاح طلب، حزب اتحاد ملت ایران اسلامی منتشر کردند. به گزارش برخی خبرگزاری های ایران، علی شکوری راد ساعتی پس از نخستین کنفرانس خبری این حزب بازداشت شده است. برای بررسی بیشتر این خبر، همینک علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از لندن روی خط ارتباطی ماست. آقای رمضان‌پور، گزارش های زد و نقیزی از بازداشت آقای شکوری راد، دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران منتشر شده. اگر این خبر صحت داشته باشه، ارزیابی شما از دلایل بازداشت ایشون چه هست؟
صرف نظر از مسئله بازداشت، چون به هر حال بنابر آخرین خبری که داریم، خود اعضای حزب اتحاد در واقع ملت ایران گفتند که او در واقع وکیل او رفته برای اینکه اون رو با حکم کفالت بیرون بیاره، ولی البته هنوز باز هم هیچ قطعی نیست. ولی صرف نظر از اینکه بازداشت صورت گرفته باشه یا نه، این احضار درست پس از سخنانی که آقای شکوری راد امروز ابراز کرد نشون میده که حساسیت زیادی روی تأسیس حزب ایجاد شده، به خصوص که روزنامه‌های مثل کیهان و جوان هم به شدت حمله کرده بودند به وزارت کشور به خاطر دادن مجوز به این حزب، و وزارت کشور هم تلویحاً نوعی در واقع از خودش واکنش نشون داد که امکان جلوگیری از فعالیت حزب رو هم تا حدی مطرح کرده. بنابراین میشه گفت که به هر حال این نوعی فشار به آغاز کار این حزب تازه اصلاح طلب محسوب میشه.
آقای رمضان‌پور، حالا بازداشت احتمالی آقای شکوری راد یا حتی احضار قضایی ایشون رو چقدر میتونیم با حضور احتمالی این جریان اصلاح طلب در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی مرتبط بدونیم؟
به احتمال زیاد این حساسیت روی این مسئله هست، به خاطر اینکه هم روزنامه جوان و هم روزنامه کیهان که در واقع بازتاب دهنده نگرانی های تندروها در ایران هست، به این مسئله اشاره کرده بودند که در واقع کسانی که به قول این دو روزنامه بقایای فتنه سال 88 هستند دارن خودشون رو برای بازگشت به صحنه انتخابات آماده میکنن، و میشه گفت تا حد زیادی تاکید آقای شکوری راد بر مسئله شورای نگهبان و اعتراض به رفتار شورای نگهبان به عنوان دخالت کننده در اجرای انتخابات هم میتونه به عنوان یک عامل مؤثر بر افزایش فشار بر این حزب و آقای شکوری راد تلقی بشه.
به عنوان پرسش پایانی، آقای رمضان‌پور، تجربه غیرقانونی اعلام شدن دو حزب اصلاح طلب مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکت اسلامی رو بیشتر اعضای فعلی حزب اتحاد ایران اسلامی بهش واقفن. این حزب و اعضاش در آستانه انتخابات مجلس هستند. چطور میتونن موضع‌گیری سیاسی کنن که به شکلی غیرقانونی اعلام نشن از یک سو، و از سوی دیگر هم از طرف جریان اصلاح طلب در ایران و تحول‌خواه به محافظه‌کاری متهم نشند؟
به هر حال ترکیب عمده‌ای که در حزب معرف شده کسانی هستند که حساسیت زیادی به لحاظ سیاسی، یعنی به لحاظ سابقه سیاسی روی اونها نیست، و فرصت دارند به هر حال تا نظرات خودشون رو مطرح بکنند. تندترین نظرات رو شاید احتمالاً آقای شکوری راد مطرح خواهد کرد. بنابراین امیدوار هستند تا حدی که وزارت کشور و آقای روحانی به خاطر اینکه به هر حال میخوان فضا رو برای انتخابات آماده بکنن تا حدی حمایت بکنن. بنابراین بیشتر میشه گفت که از طریق تعدیل بیان خودشون و سعی در بیان محتاطانه تر این امکان رو فراهم بکنن برای وزارت کشور و آقای روحانی تا بتونه تا حدی از اونها حمایت بکنه در این شرایط در برابر فشارهای دستگاه‌های امنیتی.
ممنون از شما. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن بود و با او درباره خبرهای زد و نقیز بازداشت علی شکوری راد، دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران، گفتگو می‌کردیم.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید، سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
خب شنوندگان گرامی، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. درباره این مطلب بیشتر هم در وبسایت رادیو فردا نوشته شده، صفحه فیسبوک رادیو فردا هم به این قضیه پرداخته. میتونید نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو هم در وبسایت رادیو فردا و هم در صفحه فیسبوک رادیو فردا درباره بازداشت علی شکوری اراد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران، با دیگر شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا در میان بذارید. و ماجرای دکل‌های مفقود شده هر بار با ابهام بیشتری مواجه است. اولین بار بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران بود که در تیر ماه گذشته خبر مفقود شدن یک دکل نفتی ایران را اعلام کرد. پس از آن افراد مختلفی گوشه‌هایی از حقایق مرتبط با این پرونده را بیان کردند. از نماینده ارومیه که از قول منابع ناشناس بخشایی را افشا کرد تا گفتگوی روزنامه جمهوری اسلامی با مدیر عامل سابق شرکت تأسیسات دریایی در باره این پرونده. اما با دستگیری فردی به نام میمشه که در برخی از خبرگزاری‌ها نامش آورده شده، افراد مطلع نام این فرد را شیرانی گفتند و گفته شده که این فرد در دبی بوده و ابعاد تازه‌ای از پرونده او افشا شده است. بیشتر بشنویم در همین باره از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
خبر دستگیری متهم پرونده دکل 87 میلیون دلاری در حالی از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد که گفته می شود شریک همین فرد که ساکن دبی است از سوی پلیس اینترپل تحت تعقیب قضایی قرار دارد. فرد دستگیر شده در گزارش فارس میمشه نامیده شده و شریک او رضا طباطبایی. پیش از این اما علی طاهری مطلق، مدیرعامل پیشین شرکت تأسیسات دریایی ایران، از مراد شیرانی به عنوان متهم اصلی این پرونده نام برده بود. مراد شیرانی آنگونه که نادر قاضی پور نماینده ارومیه روز چهارشنبه گذشته به رسانه‌ها گفته است، از مسئولان سابق شرکت ملی حفاری اهواز بوده که به دلیل جعل سند و فاکتور پیشتر اخراج شده بود. با این حال به گفته یه نماینده ارومیه، همین مراد شیرانی به مدت 8 سال مشاور عالی مدیر عامل شرکت تأسیسات دریایی ایران بوده است. آنگونه که علی طاهری مطلق، مدیر عامل سابق شرکت تأسیسات دریایی، در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران گفته است، مراد شیرانی و شریک او رضا طباطبایی با تأسیس شرکتی سوری در دبی به نام دین، فردی اردنی که از او به عنوان عین نام برده شده را به شرکت تأسیسات دریایی معرفی می‌کنند که با وجود تحریم‌ها حاضر به پذیرش ریسک فروش دکل نفتی به ایران شده است. اما نادر قاضی پور نماینده ارومیه میگوید مراد شیرانی با اعمال نفوذ به جای آن که 20% از کل قرارداد 87 میلیون دلاری را ابتدا به فرد اردنی بپردازد، قرارداد پرداخت 100% مبلغ از سوی وزارت نفت را جایگزین میکند. این در حالی است که فرد اردنی نیز گفته است که او در این میان هیچ کاره بوده و کل مبلغ پرداختی ایران در واقع به حساب شرکت دین به نام رضا طباطبایی و مراد شیرانی رفته است. گفته می شود مراد شیرانی با همکاری رضا طباطبایی از تحریم و نیاز ایران به دکل نفتی سوء استفاده کردند. از نصیر شیرخانی، کارشناس نفتی ساکن لندن، می پرسم روال خرید چنین معاملاتی در عرف بین المللی چیست؟
عرف خرید دکل دریایی اینه که چون این دکل ها بسیار گرون هستش، یک شرکتی که میخواد دکل رو بخره میاد به مناقصه میذاره. بعد اون وقت چند تا شرکت که در این کار تخصص دارن میان قیمت هاشون رو میدن و ویژگی های فنیشون هم میدن به اون شرکتی که خریدار هستش. شرکت خریدار هم میاد از طریق هیئت های فنی اینو بررسی میکنه. بعد که قیمت نهاییشون دادن، شما میان با اون شرکت برنده وارد مذاکره میشین و یه قرارداد میبندین که مثلا دکل مورد نظر رو وارد بکنید. و به خاطر اینکه مشکلی پیش نیاد در تعویل این دکل، معمولا عرف اینه که شما در یه بانک LC باز میکنین. LC رو که باز کردین، 100% بانک میخواد که خرید این دکل بیمه بشه. و وقتی که شما خرید این دکل رو بیمه کردین، اگر مثلا مشکلی پیش اومد و هر دلیل این دکل تعویل خریدار داده نشه، اون وقت شرکت بیمه موظفه که بهای این دکل رو بپردازه.
در حالی که نماینده ارومیه میگوید آقای شیرانی به دلیل سمت مشاورت عالی مدیرعامل تأسیسات دریایی شخصا دستور پرداخت پول کامل دکل را به فروشنده صادر کرده، آقای شیرانی سندی در اختیار روزنامه شرق گذاشته است که رضا طباطبایی را عامل اصلی معامله دکل نفتی و صاحب شرکت دین و کسی که پول به حسابش واریز شده معرفی میکند. احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم که سالها همکار وزارت نفت ایران هم بوده، در پاسخ به این سوال که آیا بدون حمایت مسئولان وقت چون این سوء استفاده از سوی یک مشاور امکان پذیر است میگوید:
با توجه به اینکه سیستم وزارت نفت به خصوص شرکت نفت دارای نظارت‌های گوناگون حسابرسی داخلی تقریبا غیر ممکنه، مگر اینکه سیستم به وسیله افرادی که در بالای این سازمان وجود دارن دور زده بشه، چون بر اساس مقررات مناقصه و خریدهایی که وجود داره تمام اسناد قدم به قدم چک میشه و نه از طرف یک نفر کنترل بشه بلکه افراد زیادی، و یک سیستم حساب رسی داخلی وزارت نفت که یکی از قدیمی ترین و پیچیده ترینه که به وسیله مؤسسات بین المللی تأسیس شده بود و برها سازماندهی شده بود، اینجور عملیات نمیتونه خارج از اون حسابرسی انجام بگیره.
مراد شیرانی درباره دلیل 100% پرداخت بهای دکلها گفته است برخی افراد خاص که دارای ارتباطات ویژه با رضا طباطبایی بودند بر شرکت تأسیسات دریایی اعمال نفوذ کردند. در چنین شرایطی تا چه حد امکان بازگرداندن مبالغ پرداخت شده در این معامله ممکن است؟ نصیر شیرخانی:
والا این حتما به یک پروسه بسیار طولانی دادگاه احتیاج داره. اینا 100% از طریق دلال‌هایی خواستن این حتما این دکل رو بخرن، و وقتی که یکی از این بافته‌ها که بافته کلیدی از بین بره، اون وقت مشکل اینه که آیا اون شرکت میتونه بر علیه اینا شکایت بکنه و اون دکل رو یا پولش رو بگیره یا نه.
احمد علوی:
با توجه به فرایند حقوقی که بسیار زمانبره و دستمزد وکلا و هزینه‌های جانبی که داره، حتی اگر این دکل‌ها برگرده به احتمال زیاد نمیتونه جبران بکنه اون هزینه‌هایی رو که پرداخت شده بابتش، و توی موارد زیادی معمولاً مصالحه‌ای میشه و طرفین به نوعی با هم کنار بیان تا اینکه اون دکل‌ها به اصطلاح پس گرفته بشه.
همه اینها در شرایطی است که پیش از این وزیر نفت بیژن نامدار زنگنه گفته بود که شمار دکل‌های خریداری اما تحویل داده نشده به ایران بیش از همین یک مورد است.
گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر بود از ماجرای دکل نفتی گم شده در ایران که ابعاد تازه‌ای از این پرونده به تازگی مشخص شده.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله رو پی میگیریم با خبرهای از اوکراین. یک مأمور گارد ملی این کشور روز دوشنبه در جریان یک تجمع اعتراضی در مقابل پارلمان کشور در کیف پایتخت کشته شد. وزارت کشور اوکراین اعلام کرده که این مأمور بر اثر اصابت ترکش نارنجک کشته شده است. ملی‌گرایان اوکراینی در اعتراض به بررسی لایحه رئیس جمهوری این کشور در پارلمان برای دادن خودمختاری بیشتر به مناطق شرقی اوکراین در مقابل پارلمان تجمع کردند و با پلیس درگیر شدند. در همین زمینه ساعتی پیش با آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در کیف گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم درباره علت برگزاری این تجمع اعتراضی در مقابل پارلمان اوکراین. آنا رایسکایا:
امروز پارلمان اوکراین اصلاحات قانون اساسی را برای گیری اول گذاشته و این اصلاحات رای آورد. از قبل این لایحه خیلی بحث برانگیز بود و در جامعه با اعتراض بسیار از عذاب سیاسی روبرو شده و خیلی از چهره‌های سرشناس جامعه مدنی هم حتی نامه نوشتن برای جمهور و پارلمان و خواستن که این رای گیری انجام نشه، و از قبل مشخص بود که این احزاب و فعالین سیاسی و اجتماعی قرار بود امروز بیان دم پارلمان تا بدن که در اصل با این تصمیم دولت مخالفن. اما این اعتراض ها به خشونت کشیده شد و بر اثر زد و خوردی که بین پلیس و معترضان انجام شد، به گزارش وزارت کشور نزدیک به 90 پلیس زخمی شدند که وضعیت 10 تنشون به شدت وخیمه، و حتی وزیر کشور اعلام کرد که یک نفر از نیروهای انتظامی کشته شده.
آنا، تجمع اعتراضی امروز در مقابل پارلمان اوکراین دقیقاً از سوی کدام گروه یا جریان‌های سیاسی این کشور انجام گرفت؟
حزب حزب رادیکال که از احزاب ائتلافی پارلمان اعلام کرده بود که مخالف این رای گیری و جزو کسانی بودند که امروز خیلی فعال بودند در این اعتراض ها، حزب آزادی که باز متمایل به احزاب راستگرا و دیگه افراد متفرقند و خیلی از کسانی که از جبهه اومدند در این تظاهرات هم شرکت کردند.
آنا، آیا تا این لحظه دولت اوکراین، دولت پترو پروشنکو واکنشی به این اعتراض ها و یا درخواست معترضان داشته؟
خود رئیس جمهور واکنش نشان نداده، اما رئیس پارلمان گفتش که اقدام تروریستی روبروی پارلمان انجام شده و 3 نفر از معترضان بازداشت شدند. ولی مشکلی که در اصل پیش اومده اینه که رئیس جمهور و ائتلاف پارلمانی اطلاع ندادند به مردم این اصلاحات اصلا مربوط به چه چیزیه و یه بندی که مربوط به اعطای اختیارات ویژه به منطقه دنباس سوالهای در جامعه برانگیخته که بی پاسخ ماند و یک
پیامدهایش همین تظاهراتی
که انجام شد.
آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در کیف بود و از آخرین درگیری‌های امروز در مقابل پارلمان اوکراین با ساعتی پیش با او گفتگو کرده بودم و آخرین خبرها رو ارائه داد. در اینجا فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای روحانی، گفتم یه صندوق تو اسرائیل بذارین، آمار بگیرین چند نفر با اسرائیل مخالفن. خب حالا اگه اینجوریه یه صندوق هم تو ایران بذارین، ببینین بابا چند نفر با بودن شما، چند نفر شما رو میخوان. آیا واقعا بالای 50-60 میلیونه یا زیر 50-60 میلیونه؟
آقای خامنه ای، شما فکر میکنید که شما به مجلس خبرگانتون همیشه هست، همیشه همینجور هست، همیشه همین چنین میماند؟ چنین فکر به نبودن شما به مجلس خبرگانتون هم بکنید که ببینید مردم در باره شما در آینده چه چیز خواهند گفت.
قرار گرفتن کشور ایران در بین خشمگین‌ترین و غمگین‌ترین مردمان جهان به حاکم و حکومت ولایت فقیه آقای علی خامنه‌ای تبریک عرض میکنم.
درود پاک به روان پاک خانم رؤوفی، این مهربان بانویی که این همه حیوان دوست بود و با این گربه ها زندگی میکرد و نفرین به کسانی که این آتش رو برافروختن و جان گرفتن.
من از هنر دوستان، اونهایی که عاشق هنرم، ازشون عاجزانه میخواهم برای محمد رضا شجریان دعا کنن هر چه زودتر از بیمارستان بیاد بیرون، انشاءالله خوب بشه، با اون صدای قشنگش بازم برای ما ایرانی ها بخونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
تعدادی از پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی بود. همکارم شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام کرد. من شماره پیامک گیر رادیو فردا رو هم خدمتتون اعلام میکنم: 20 48 799 599 848. و جشنواره ادینبورگ یکی از بزرگترین جشنواره‌های هنری در بریتانیا است و روز دوشنبه به کار خود پایان داد. محمد عبدی، همکار رادیو فردا در لندن، در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
جشنواره ادینبورگ آخرین برگ خودش رو ورق زد. حدود یک ماه جشن و سرور و هزاران تئاتر، کنسرت، رقص، اپرا، باله و کمدی‌های تک نفره که میزبان میلیون‌ها نفر جهانگرد بودند که غالباً در این ماه برای شرکت در این به قولی بزرگترین جشنواره هنرهای نمایش جهان به پایتخت اسکاتلند میان. امسال در بخش بین‌الملل مدیر تازه این جشنواره به نسبت تجربه اول سال خوبی رو پشت سر گذاشت، با اجراهای پر استقبال نظیر آنتیگونه، تراژدی مشهور سوفوکل، با بازی جولیت بینوش، ستاره سینما اروپا که با 16 اجرا با سالن پر از جمعیت روبرو بود. سایمون مکبرنی، کارگردان مشهور بریتانیایی، اثری به نام برخورد ارائه کرد، یک کار مدرن شگفت‌انگیز که همه چیز در اون با صدا اتفاق میفته، به این معنی که هر تماشاگر یک گوشی داره و از طریق صدا به جنگل‌های آمازون سفر میکنه. گروه معروف بلژیکی لبالس دولبه هم اجرای عالی داشت که در اون یک گروه ارکستر 40 نفره رو روی صحنه به هجم میکشید و با همه چیز شوخی میکرد. بخش بین‌الملل جشنواره که در واقع به صورت دعوت از گروه ها از کشورهای مختلف برگزار میشه، تنها یک بار در سال 2008 میزبان آثاری از عباس کیارستمی و آتیلا پسیانی بود و پس از اون هنرهای نمایش ایران حضوری در این جشنواره نداشت. اما بخش فرینج یا حاشیه جشنواره امسال از لحاظ آماری از جشنواره سال قبل هم پربارتر بود، با بیش از 3300 اثر هنری از 49 کشور در 313 سالن و مجموع اجراهایی که در طول نزدیک به یک ماه از مرز 50,000 اجرا گذشت. این میان ایرانی ها هم سهمی داشتن. امیر خوشسخن، کمدین تازه‌ای که سعی داره با اجراهای تک نفره معروف به استنداپ کمدی موفقیت ایرانی های دیگه نظیر شاپی خورسندی و امید جلیلی رو در بریتانیا تکرار کنه، با اجرایی که تماماً هولوش بقای کمدی جدا شدن او از دوست دخترش میگرده و با حرکات و در واقع حتی بازی این کمدین روی صحنه هم همراه شده که ادای مغموم بودن در میاره، در حالی که سعی داره بدون هیچ حد و مرز از ضوابط و موقعیت‌های کمدی این رابطه بگه. نازلی طباطبایی هم دیگر جوان ایرانی بود که با نمایشی به نام سینما در بخش فرینج حضور داشت، نمایشی درباره آتش زدن سینما رکس آبادان که پیشتر هم در نمایشی از پرویز صیاد به این موضوع پرداخته شده بود. این بار طباطبایی در این نمایش تک نفره خودش نقش گربه‌ای رو بازی می‌کنه که وارد سالن سوخته شده و آدم‌های اون رو به یاد میاره که چطور روی این صندلی‌ها نشسته بودن. در کنار بخش اصلی و فرینج، جشن و جشنواره‌های دیگری هم طبق معمول برگزار شد، از جمله جشن خالکوبی که یک جشن بزرگ نظامیه و جشنواره کتاب با حضور نویسنده‌های مختلف و همینطور جشنواره هنرهای تجسمی که امسال دو نمایشگاه دیدنی داشت، یکی نمایشگاه عکس‌های دیوید بیلی که پورترهای بی‌نظیری از اندی وارهول و سالوادور دالی درش بود و همینطور نمایشگاه عکس‌های لی میلر از پیکاسو که نمایشگر اینه که این زن شجاع و اما متفاوت چطور ده 40 سال از هنرمند بزرگی چون پیکاسو در موقعیت‌های گوناگون عکس گرفته و حالا حاصل اون در یک نمایشگاه جذاب روبروی مخاطبه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و پایان بخش این مجله خبرهای ورزشی است با فریبرز غریب.
تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران با کسب 2 نشان نقره و 4 برنز بدون طلا به عنوان نایب قهرمانی جهان رسید. پیکارهای کشتی نوجوانان جهان در سال 2015 به مدت 1 هفته در شهر سارایوو در بوسنی انجام شد که در پایان هر 2 تیم کشتی فرنگی و آزاد ایران در سکوی دوم ایستادند. با این تفاوت که فرنگی کاران نوجوان 3 نشان طلا گرفتند، اما آزادکاران نوجوان از رفتن به روی سکوی اول باز ماندند. در رقابت‌های بین‌المللی بسکتبال جام ویلیام جونز در چین تایپه، تیم ملی بسکتبال ایران روز دوشنبه به 3 پیروزی خود دست یافت، 78-57 مقابل تیم ملی ژاپن. مردان ملی پوش بسکتبال ایران که در 2 بازی اول خود کره جنوبی و تیم بی چین تایپه را شکست داده بودند، فردا سه‌شنبه با نیوزلند و روز چهارشنبه با آمریکا دیدار خواهند کرد. 37th دوره مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز با حضور 10 تیم از سراسر جهان در حال برگزاری است. پرونده تیم ملی والیبال زیر 23 سال ایران با کسب عنوان 7th در رقابت‌های جهانی بسته شد. در این دوره از مسابقات که با حضور 12 تیم به میزبانی امارات انجام شد، تیم والیبال ایران روز دوشنبه در آخرین بازی 3-1 کره جنوبی را شکست داد. تیم والیبال زیر 23 سال ایران در رقابت‌های جهانی 4 برد، 2 بار کره جنوبی، مصر و امارات و 3 شکست مقابل تیم‌های کوبا، ایتالیا و آرژانتین کسب کرد. در فصل تازه فوتبال ایتالیا، یوونتوس قهرمان چند سال اخیر سری آ دیشب 2 باختش را متحمل شد، 2-1 مقابل آسروم. یووه با این شکست در حال حاضر یکی از تیم‌های بدون امتیاز و فانوس به دست انتهای جدول است. در لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب شکست منچستر یونایتد در خانه سوانسی مهمترین اتفاق بود. شاگردان لوئیس فان گال با نتیجه 2-1 مقابل میزبان خود تسلیم شدند و در خانه شماره 5 جدول قرار گرفتند. منچستر سیتی رقیب من یونایتد با 12 امتیاز تیم اول جدول است. در بوندسلیگای یک آلمان دیشب بورسیا دورتموند با پیروزی 3-1 مقابل هرتا برلین به خاطر گل زده بیشتر در پایان هفته سوم بالاتر از بایر مونیخ در صدر جدول قرار گرفت. و در لالیگای اسپانیا دیشب در هفته دوم اتلتیکو مادرید با 3 گل میزبانش سویا را شکست داد و مثل بارسلونا با 2 برد و 6 امتیاز در جمع تیم‌های بالانشین جدول قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پایان خبرهای ورزشی به پایان مجله شامگاهی امشب هم رسیدیم. ضمن اینکه صفحه فیسبوک رادیو فردا و وبسایت رادیو فردا در اختیار شماست برای دیدن خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر. ممنون که ما رو در این مجله خبری همراهی کردید. بخش بعدی خبر حدود 30 دقیقه دیگر خواهد بود. فعلا خدا نگهدار.